أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران و مهمانان عزیز رو گرامی می‌داریم. در جمع ما دانشجویان، حوزویان، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و این عزیزان و نور چشمان ارتشی ما و برخی از اعضای عالی رتبه مجلس شورای اسلامی حضور دارند. مقدم همه شما را گرامی می‌داریم. و خجسته ترین عیدی که این ایام داشته بداریم میلاد پربرکت صدیقه کبرا حجت بالغی الهی صاحب عصمت کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و زاد روز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین فتح خرمشهر که به دست عزیزان سپاهی و بسیجی و ارتشی و نیروی مردمی این نعمت نصیب ما شده است. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی، بخش دومم شرح کوتاهی از نهج البلاغه ورود مبارک علی بن ابی طالب سلام الله علیه. اصاره بحث اخلاق به این نتیجه رسیدیم که اخلاق غیر از موعظه است، غیر از پند و اندرز است و غیر از فقه است. در امور فقهی میگویند فلان چیز حرام است به فلان دلیل، یا در موعظه ها میگویند فلان معصیت را نکنی چون حرام است، ولی اخلاق میگوید فلان کار سم است. سم است یعنی سم است. یه وقتی این سم روشن میشود، یه وقتی این شعله گر میگیرد. اخلاق این نیست که به ما بگوین گناه نکنید برای اینکه حرام است، این میشه فقه. اخلاق آن است که به ما بگوین اگر ظلم کردید میشه جهنم، برای اینکه خدای سبحان در قرآن کریم فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی جهنمی که شنیده اید، آتشی که شنیده اید، هیزمی که شنیده اید، بدانید ظالم هیزم جهنم است. هیزم جهنم را جنگل نمیاره. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. راه های اخلاقی اینه. راه های دیگری هم هست که به ما بفهماند ستم نکنید عاقبت ندارد، اما اون دیگه اخلاق نیست، اون دیگه موعظه است. اخلاق فن قوی و غنی است، زیر مجموعه فلسفه الهی است، مربوط به شناخت تجرد روح و شؤون روح و شناخت جنگ داخلی بین حق و باطل طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که 150 تیرانداز درگیر با هم در جهاد اکبر مرتب دارن می جنگن. 75 نیروی مسلح حق، 75 نیروی مسلح باطل به نام جنود عقل و جهل دارن می جنگن. در صحنه درون ما ذات اقدس اله سه قوه را کاملا جدای از هم با هماهنگی آفرید. یک قوه تقنینی است که عقل نظر عهده‌دار اوست، که چی بد است چی خوب است، که او را حکمت عملی میگویند، ولی عهده‌دارش عقل نظر است، قانونگذار است. البته عقل قانونگذار نیست، عقل قانون شناس است. تنها کسی که قانونگذار است خداست، زیرا موضوعات را او آفرید، محمولات را او آفرید، رابطه موضوع و محمول را او آفرید، آثار اشیا را خدا به اشیا داد. عقل یک چراغ قوی است، از چراغ هیچ کاری ساخته نیست مگر دیدن و روشن کردن که کجا راه است به کجا چاه. اما در جهان راه کجاست، در جهان چاه کجاست، او را عقل نساخت، عقل شناخت. لذا عقل هیچ، یعنی هیچ سهمی در قانون گذاری ندارد، در قانون شناسی دارد. عقل سراج است و دین صراط. این صراط به راه را گاهی با دلیل عقلی میفهمیم، گاهی با دلیل نقلی میفهمیم. در دستگاه ما یه چراغ خوبی است که روشن میکند و از نقل کمک میگیرد که راه کدام است. این بخش تقنین دستگاه درون ما. بخش اجرا به عهده عقل عملی است که بهی او بدر رحمان وکتوس والجنا. عقل عملی یه نیروی اجرایی است، مسئول اجرای معارف و احکام و حقوق است. زیر مجموعه فراوانی دارد، شهوت و غضب زیر مجموعه عقل عملی هم. اون وهم و خیال زیر مجموعه عقل نظری هم. عقل نظری از اینها قانون شناسی را به دست می آورد و عقل عملی عمل می کند. خب یک کسی باید قانون رو بشناسد و تدوین کند، یک کسی باید قانون اجرا کند، یک کسی باید داوری کند که آیا این اجرا مطابق با اون قانون هست یا نه. این تفکیک قوا در درون همه ماست. خدای سبحان سه تا کرسی قرار داده در درون جان ما، در همین صحنه ای که به نام جهاد اکبر مطرح است. یک کرسی شناسایی حق و باطل است به نام عقل نظر که حکمت عمل و نظر رو درک می کند. یه بخشیست که کرسی اجرا در او هست به نام عقل عمل که شهوت و غضب زیر مجموعه اوست. یه کرسی هم هست به نام نفس لوامه که او قاضی و داور است. این قاضی و داور مسببات عقل نظر را با اجراییات عقل عمل، اجراییات عقل عمل را با مسببات عقل نظر هماهنگ میکند. اگر چنون چه مطابق در آمد، این عقل عمل را تشویق میکند، دعا میکند، خیر و برکت برش میخواهد. و اگر مخالف در آمد، او را ملامت میکند. نفس لوامه کارش همینه. اینی که ذات اقدس اله به نفس لوام سوگند یاد میکند، به قاضی عادل قسم خورده است. لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. چون این نفس لوامه هم یک شباهتی به صحنه قیامت دارد که در قیامت هرگز جا برای رشوه‌گیری و ظلم کردن امثال ذلک نیست. این کرسی سگانه در درون همه ما هست و خدای سبحان ما را با این کرسی سگانه و این سه جبهه منظم آفرید. ولی اگر کسی در اثر رعایت نکردن این مسائل تو جبهه جهاد اکبر، همونطور که در جهاد اصغر انسان گاهی اسیر می شود گاهی امیر، در جبهه جهاد اکبر هم به شر انسان گاهی اسیر می شود گاهی امیر. اگر اسیر شد، همونهایی که باید اجرا بکنن بشن اماره بسو. ان النفس لاماره بسو، همونی که باید مسببات عقل نظر را اجرا بکند هم اکنون شده امیر بسو. این بیان نورانی است. امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی اگر تو جبهه جهاد درونی اون کسی که قانون شناس است و تصویب می کند در نبرد با این شکست بخورد، یا اون عقل عملی که فرمان اجرا می دهد اینا اجرا نکنن، این شهوت و غضب همه اونها را به اسارت می گیرن. وقتی به اسارت گرفتن این شخص عالماً آمدن دروغ میگه، عالماً آمدن معصیت میکنه. چرا؟ چون اونی که مجری است الان شهوت و غضبه، اونی که دستور میده امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه الان به زنجیر کشیده شده است. تو جبهه جهاد اکبر هرگز نفس اون نیروی غالب طرف مغلوب را از بین نمیبرد که بکشد. او شهید نمیخواهد، او اسیر میخواهد تا طبق نظر او عمل بکنه. لذا ببینید یه کسی آیه رو خوب معنا میکنه، حکم الهی رو خوب معنا میکنه، ولی به نامحرم که دید نگاه میکنه، با اینکه خودش قل للمؤمنین رو خونده و تفسیر کرده، یا آیه رشوه و امثال ذالک رو خونده و اکارون لسحت رو خونده، سحت رو معنا کرده، مسحوت کردن پودر کردن، چون مال حرام زندگی رو بالاخره پودر میکنه. اینی که میگن فرون شخص مستعصل شد یعنی اصلش بریده شد. در قبال مستکبر و مستضعف یه مستعصلی هم هست. مستعصل یعنی قطع اصلو، ریشش کنده شد. با اینکه این آیات میخونه، این روایات میخونه که گناه، رشوه، رومیزی، زیرمیزی آدم رو مستعصل میکنه، اما اینا رو خب خونده، کی باید اجرا کنه؟ فعلا در صفحه جهاد اکبر این شهوت و غضب است که امیر کلن و اون قانونشناس و امثال ذالک اسیرن. لذا اونها کاری از اونها ساخته نیست. اخلاق برای اینه که ما این صدا کرسی رو منظم داشته باشیم، کرسی قانونشناسی رو داشته باشیم، کرسی اجرایی داشته باشیم، کرسی قضا و داوری داشته باشیم، هیچ کسی از حق خود تعدی نکند. قدر نفس لوامه را بدانیم که خدای سبحان به این نفس سوگند یاد کرده است. فرمود من به شما نفس ملهمه دادم، فجور تقوا را به شما الهام کردم. ممکن است پیچیدگی های فقه و اخلاق را آدم ندونه، ولی اونایی که خیلی شفاف و روشن است همه ما میدونیم. به مشکلات جامعه ما هم این الفبای دین است، نه اون مطالب عمیق دین. اگر این کرسی نفس لوامه یعنی کرسی قضا یعنی دستگاه قضا عادل و عاقل باشه و کمواره ببیند این اجرا با اون مسبب، اون مسبب با این اجرا هماهنگ است یا نه، اگر بود تشویق کند و اگر نبود ملامت کند، سرزنش کند، در درون او رو نار آرام کند، این به راه می افته. و خدای سبحان خودش خلاق عالم است و این قدرت را به انسان‌ها که خلیفه او هستند داد تا بدنسازی کند. اخلاق یعنی انسان بتونه بدنسازی کنه. بدنسازی یعنی چی؟ چون ما که بدون بدن نخواهیم بود. این بدن رو که با مرگ از ما تحویل گرفتن این بدن میپوسه، ما تو قبر بالاخره با بدنیم دیگه. حالا تا قیامت بشه ذات اقدس اله بدن به ما بده و این بدن رو زنده کنه مطلب دیگه است، اما تو برزخ که با بدنیم. حالا چقدر طول میگشه خدا میدونه. این بدن برزخی رو کی میسازه؟ همه من دلمون میخواد زیبا باشیم، کسی دلش نمیخواد زشت باشه. خب الان در دنیا صورتها و پوستهای رنگین فراوانند، این هم هیچ دلیل فخر و مدح و قدر نیست. یک کسی تو اقلیم استوایی زندگی بکنه خب رنگش رو دیگه است، یک کسی تو منطقه شمالی زندگی بکنه رنگش دیگه است، اینا نه فخر است نه قدر. اما اگر کسی خودش رو خواست بسازه، سیاه رو در بیاد و روسیاه، این دیگه ننگه دیگه. و اگر سفید رو و روسفید در بیاد این شرف دیگه. اونقدر خدا به ما قدرت داد که بدن بسازیم، هر زیبایی که میخواییم میتونیم با این بسازیم. اون بدن برزخی را به عنایت الهی ما در دنیا با عقاید و اخلاق میسازیم، با همون بدن محشور می شویم در برزخ. اگر کسی خدا یا کرده روسیا شد، این ننگ رو تا کجا میتونه تحمل بکنه؟ ما الان یه موجود سه اشکوبه هستیم، این طبقه پایین همین بدن مادی است که این میپوسه، وسط این طبقه اخلاقی است که ما داریم میسازیم، اون بالا جان ما و روح ماست که امر ملکوتی است. این بدن برزخی را ما خودمون میسازیم، این بهشت برزخی را خودمون میسازیم، این دوزخ برزخی را خودمون میسازیم. خب یه وقت دستی کسی میتواند لؤلؤ لالا بشه، یه وقتی میشود هیزم. خب اینه که بیان شفاف قرآن کریم است، یه عده هیزمن. هیزمن یعنی هیزمن، یعنی ما تو جهنم از جنگل هیزم نمیاریم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم همینا. خب یه وقتی کسی خودش هیزم میسازه، یه وقتی روح و ریحان میسازه. اخلاق یعنی این، ما میتوانیم روح و ریحان بسازیم و میتوانیم هیزم جهنم بسازیم، خدا بنا کرده این کار ماست و هر دو راه مقدور است. این بحث نمونه های از مطالب قبلی بود. حالا بحث میرسیم به بخش دوم این بحث که فرماشات از تعمیر سلام الله علیه هست که نامه های از تعمیره. تو بحث قبل ملاحظه هم بودید که نامه های پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تردی و سنا دو قسمت بود. یه قسمت نامه های سیاسی بود که به سران حکومت های اون روز می نوشت، یه قسمت نامه هایی بود که به صورت بخشنامه دستوری بود که به والیان و مأموران امور اجتماعی و مالی می نوشت. ولی حضرت امیر سلام الله علیه نامی از اون حضرت نقل نشده در این بخش ها که به سران سیاسی جهان چیز بنویسد. غالب نامه هایی که بود برای همین مأموران داخلی و بخشنامه های مسئولان بود. البته گاهی نامه سیاسی با اموی و درباره اموی می نوشت. 27 نامی که در نهج البلاغه هست همون نامی است که مصر مستحضرید با همه وسعتی که داشت دارد یه استونداری بود برای حکومت مرکزی، مثل که ایران با همه وسعتی که داشت دارد چند تا استونداری داشت، هیچ کدام از اینها حکومت مرکزی نداشتن، همه اینا تابع حکومت مرکزی از دمیر بودن. نامه‌ای که برای محمد ابن ابی بکر که پسر ابی بکر بود ولی به حضرت امیر ارادتی داشت و او رو حضرت والی مصر کرد، برای او این نامه رو نوشت. به نامه معروف حضرت دارد که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن که اون نامه بحث خاص خودش دارد. این نامه تا حدودی مفصل هست اما هرگز به عظمت اون نامه نیست. در تلیه نامه معمولا مرحوم می فرمودن من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الی والی مصر مثلا. اولین دستوری که میدهد فرمود فقفز لهم جناحک، تو گرچه سمتی داری، قدرت پرواز داری، ولی همونطوری که خدای سبحان در قرآن کریم به پیامبر فرمود وقفز جناحک لمن تبعک، تو هم خفز جناح بکن. میدونید این کبوترها، این پرنده ها که قدرت پرواز دارن، وقتی بچه رو در آوردن، بچه رو میخوان بپرورانن، اول این بالها رو پهن میکنن، اینا رو زیر بال خودشون میپرورانن تا اینا پر در بیارن. وقتی پر در آوردن آیین پرواز به اینا یاد میدن، وقتی آیین پرواز به اینا دادن آزمون اینا رو میپرونن، وقتی اونا کاملا پرواز فرا گرفتن اینا رو رها میکنن. در اسلام فرشته ها بالها را پهن می کنند تحت اقدام طلاب علوم. این روایات را هم مرحوم کلی نقل کرده، هم تو مقدمه کتاب معالم و سایر کتاب ها هست. فرشته که بال پهن می کنند، غیر از اینکه کبوتر بال پهن می کنند، کبوتر یه بال مادی دارد، پر پهن میکند، بال پهن میکند تا بچه او پر در بیاره و پرواز کنه. اما تو روایات هست که فرشته ها بال و پر پهن میکنند تحت قدم عالمان علوم الهی. حالا فرق نمی کند چه حوزه باشه، چه دانشگاهی که دانشجویانش الان نوبت می گرند برای اعتکاف، فرشته ها بالهای خود را زیر پای همچه دانشجوی هم بند بکنند. خب فرشته ها که بال و پرشون نظیر بال و پر کبوتر نیست، فرمود اینا اولی اجدهتن مسنا و سلاس و روبا، حالا بالهای اونها چیست بمونه. کبوترها که بال پهن میکنن برای هدفیست که یاد شده، ولی فرشته ها که بال پهن میکنن برای چی پهن میکنن؟ برای اینکه این دانشجویان و طلاب روی پر اینها بشینه، خب پر در بیاره، آیین پرواز یاد بگیرن. اما کجا پرواز کنن؟ فرشته ها نظیر این مرغ ها نیستن که به طمع طعمه به دنبال طالاب ها بگردن، یا از غرب به شرق میان، یا از شرق به غرب، یا از شمال به جنوب میان، یا از جنوب به شمال. اما فرشته که بال و پر دارد و شاگردان را بال و پر می دهد، برای این نیست که در جهت حرکت کنم، برای آن است که از جهت حرکت کنم، نه برای آن است که از شمال بیان جنوب یا به عکس، برای آن که از شمال جنوب و شرق و غرب بیرون برده. این پر کجا؟ اون پر کجا؟ این پرواز کجا؟ اون پرواز کجا؟ این فرشته‌ای که پر می کشد برای اینکه می خواهد از ملک به ملکوت پرواز کند، اون فرشته بالش رو زیر اقدام طلاب پهن می کند. ولی اگر کسی روی این پرها نشسته باز به طمع طعمه طالاب رو شد، این دیگه رو پر فرشته ها ننشست. خدای سبحان به رسولش فرمود بال پهن کن، وقف جناح کرده منی طبق کمینن مؤمنی، تا اینا پر در بیارن از این رسوایی بیرون برن. اگر کسی از این من و ما در آمد راحت است، نه بیراه میره نه راه کسی رو میبنده. وجود مبارک هست امیرم در تلیعه نامه برای استوندار مصر میبیند پر پهن کن که اینا رو آیین پرواز یاد بدی، که اینها از جهت پرواز کنن نه در جهت. وقف لهم جناح که و عدن لهم جانب که، لین و نرم باشتر برخورد با اینها، و بسط لهم وجه که، با چهره بشاش با اینها رو برو بکن. تو مسئول اینهایی، اینا مردم این مملکتن. و آس بینهم فی اللحظت و نظره، در نگاه و در ملاحظات برخوردها، مواسات برخوردها کن. در نگاه هم حتی ترجیح بلا مرجه یا ترجیح مرجوع بر راجه را نوا ندار، همه را با یک چشم نگاه بکن، همه را با یک نظر ملاحظه بکن. مبادا کسی که وضع مالیش خوب است در تو طمع کند، و مبادا کسانی که جز محرومان و مستضعفان جامعه هستند ناامید بشوند. حتی لا یطمع العظماء فی حیف کردهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک بهم. مبادا اونا که وضع مالیشون خوب است به تو طمع بکنند، و اونها که وضع مالیشون خوب نیست ناامید باشن. هر دو از عدل تو استفاده کنن، هر دو از نظر و نگاه مهربانانه تو استفاده کنن. چرا؟ میگه فإن الله تعالی یسائلکم معشر عباده ان صغیرت من اعمالکم والکبیره والظاهرت والمستوره. ما باید بدونیم که عمل زنده است، یک، و چیزی که زنده است معطل و بیکار نیست، دو، چون نظام نظام علی است، و چیزی که معطل نبود میافتد تو خط تولید، سه، طول نمی کشد که لوازم و ملزومات و ملازمات فراوانی دارد، چهار، انبوهی از آثار کار آدم دامنگیر آدم میشه، پنج، خیلی از موارد است که انسان نمیدونه که چوبی کی رو داره میخوره، دست به هر چی میزنه بینی بی اثره، دیگه نمیدونه که ظلمی کرده، حق کسی رو ضایع کرده، صدای مظلومی رو جواب نداده، این داره چوب اون رو میخوره. همون کارهای کوچک و بزرگ نگیم گذشت، عمل هیچ، یعنی هیچ ممکن نیست از بین برود، و رابطه عمل از عامل هم هرگز گسیخته نمی شود، و عمل هم هرگز معطل نیست، چون در نظام هستی جا برای تعطیل نیست. وقتی افتاد تو خط تولید لوازم فراوانی داره، فرمود چه کوچک چه بزرگ، چه ظاهر چه مخفی، این دامنگیر توست. فَإِنْ يُعَذِّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمْ وَإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمْ. این اظلم در اینجا معنی افعل تفضیل نیست. اگر ذات اقدس اله در برابر اعمال زشتتون به شما کیفر داد، معلوم میشه در اثر ظلم شماست، و اگر عفو کرد، نه برای آن است شما استحقاق داشتید، بلکه او کریمانه برخورد کرد. بعد فرمود که شما حالا استوندار مثلی، این چنین نیست که اگر کسی با تقوا شد از زندگی دنیا محروم باشه. با تقوای زندگی معقول مقبول دارد، با رفاه آخرت رو هم دارد، ولی بی تقوا چون بی راه می رود، نه تنها آخرت رو از دست می دهد، در دنیا هم گرفتار آشوبه است. همون این چنین نیست که حالا اگر کسی متقی شد نتواند یه زندگی معتدل آبرومند داشته باشه. و علم و عباد الله، این دیگه اختصاصی به استوندار مصر ندارد، به طور کلی حضرت در اون نامه مرحوم فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا و عاجل الاخره. مردان با تقوا هم زندگی آبرومندانه خوب در دنیا دارن، هم سعادتمندی آخرت رو فراهم میکنن. فشارکو اهل الدنیا فی دنیاهم ولم یشارکم اهل الدنیا فی آخرتهم. مردان با تقوا در زندگی دنیا شریک اهل دنیا هستند، منتها طیب و طاهر، ولی اهل دنیا شریک زندگی متقیان در آخرت نیستند. سکن و دنیا به افضل ما سکنت، به بهترین روش میتونن زندگی بکنن، یعنی زندگی با قناعت زندگی طیب و طاهر است. در آیه سوره مبارک نحل که فرمود تر نهین و حیاتن طیبتن، همین هست امیر سلام الله علیه حیات طیب را به زندگی با قناعت برمی کرده. یعنی اگر کسی بداند که فخر در اون امری که دیگران میپندارن نیست، شاید ده ها بار اینو تو کتاب ها خوندید، از دیگران شنیدید که یک کسی نفس عمیق کشید حضور حضرت، فرمود برای چی نفس عمیق میکشید؟ اگر برای آخرت است که خب بسیار خوب، اما اگر برای دنیاست، من دنیا را تشریح کنم، دنیا چیزی نیست تو برای او آه بکشید. دنیا غذاهای فراوانی دارد که لذیذترین غذای او عسل مصفاست. پوشاک‌ها، فرش‌ها، پرده‌هایی دارد که گران قیمت‌ترین اونها پرنیان است و ابریشم، و هر دوی اینها کار دو تا کرمه. همون عسل رو یک کرم تولید کرد، هم ابریشم رو یک کرم تولید کرد. تو انسانی، این علیست. خب این معرفت به آدم یه دید دیگر میده. بسیار خوب، ابریشم نشد، این فرش عادی. اونی که پرنیانی تهیه کرده از دسترنج یک کرم دارد افتخار میکنه، اونی که اثر مصفا دارد میل میکند محصول یک کرم رو دارد به روح دیگری میکشد. تو چیکار کردی؟ همون آدم عاقل میتواند زندگی معقول مقبول معتدل آبرومند داشته باشد. هرچی ما میچشیم از این درون میچشیم. فرمود بهترین زندگی رو ندارن. و اکلوا به افضل ما اوکلت فهزوا من الدنیا به ما هزیه به المترفون و اخذوا منها ما اخذه الجبابره المتکبرون ثم انقلبوا عنه بالزاد المبلغ والمتجر الرابع. هر غذایش دیگران خوردن اینا میخورن، دیگران داشتن اینا میداشتن با فضیلت. وجود بارک هستمی در طی این 25 سالی که منزوی بود تولیدهای فراوانی کرده و به همه هم فهمونده که ما دو عنصر محوری داریم، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. خیلی ثروتی هست امیر از ابابک بالاتر رو، برای که او بیکار بود، قدرت تولید نداشت، ولی هست امیر شب و روز کار میکرد، چندین باغ احداث کرد، زمین مبات را آباد کرد. باغدار حضرت میگد بین که چندین بار حضرت میومد این معول این کلنگ رو میگرفت برای کندوکا و چاه و چشمه در اطراف مدینه. یه روز من دیدم حضرتش با بردم فرمان غذایی داری؟ عرض کردم دارم ولی شایسته شما نیست. فرمان بیار. عرض کردم یک کدویست آبپز. فرمان بیار. اون غذا رو میل کرد، بعد دست رو شکم گذاشت، فرمان شکمی که با این سیر میشود اوف برو اگر برای او انسان وارد جهنم بشه. بعد کلنگ گرفت و چاه رو کند و اون سنگ کنار رفت و آب جوشید. این باغبان حضرت میگه من دیدم از یه طرفی این آب جوشید، چون اونجا منطقه اجاز باقی از خودش چشمه داشته باشه خیلی ارزنده است. گفت من دیدم مهلت نداد، همین که این آب از زیر این سنگ جوشید حضرت صیغه وقف جاری کرد. این میشه علی. خیلی باغ تولید کرد اما چیزی نگذاشت، همش وقف کرد. میشه آدم اینجور زندگی بکنه و راحت هم هست. بنابراین تلاش در تولید، قناعت در مصرف. لازم نیست آدم همچه عرض خودش و آبروی خودش و همه حیثیت خودش رایگان تحویل دیگری بده. که این که میگن صفاحت صفاحت همینه دیگه. فرمود به این که اصاب و لذت زهد دنیا فی دنیا هم و تیقن و انهم جیران الله قدن فی آخرتهم. تعبیر جار یعنی همسایه این از بهترین تعبیرات تشویقی دین ماست که اینها همسایگان خدایند. با اینکه ذات اقدس اله همه جا لطفی و حضور دارد، منزه از زمان و زمین است، ولی این که میگم متقرب الهن نزدیکن، چون همسایه همیشه به فکر همسایه است، ذات اقدس اله همیشه به فکر این مؤمنین است، از این جهت به جیران تعبیر شده. این نامه یه مقدار مفصل است که انشاءالله تتمش در پنجشنبه بعد. امیدوارم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که به معارف الهی آشنا و عامل باشیم. من مجددا مقدم همه شما مهمانان بزرگوار، مخصوصا عزیزان ارتشی به هیئت رئیسه مجلس، به شما دانشجویان و حوزویان و برادران قاهران گرامی می‌دارم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. آمین. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، بحرین، یمن، مصر، تونس، هر جا بیداری اسلامی جلوه کرده است و در سایه لطف ولی تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای این جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خواسته های مشروع همه اینها را به برکت لطف امام زمان مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.